توسط حضرت آیت الله دایی مکارم شیرازی مدرج الله به ورشه 22/7/1380 مطابق با 26 رجب المرجع 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
سلام امروز شب بر آن روان است، سلام بر او بر آل تبارش، خصوصا مهدی صاحب ذوالفقارش. زبان و نطق من را باز کردن، دلم را بحر خود دم ساز کردن، دلم را ظرف حب خود نمودن، مرا آگه به عشق و راز کردن، مرا آگه به عشق و راز کردن، مرا در قید بند خود کشندن، قیود دست پایم باز کردن. من آزاد گشته شاه ولایم، غلام عبد شاه کربلایم. یا محمد ای دلیل رحم ما، یا محمد ای خلیل جان ما، جان ما از نور تو افتخته بود، ورنه در جهل و جهالت سوخته بود. با وجود خود منور ساختی، عالم تاریک را دریافتی، نور تو خورشید عالم تاب شد، و از قدومت مثل طلای ناب شد، و از قدومت مثل طلای ناب شد، نور تو خورشید عالم تاب شد. گفت در قرآن خدایت رحمت للعالمین، من چه در وصف تو گویم ای خدای عقل دین، عقل من قاصر بود از درک تو، وصف من ناقص بود از وصف تو، وصف من ناقص بود از وصف تو. تو بشیری و نذیری و حمید، خلق نیکوی تو قرآن مجید، خلق عالم از طفیل خلق توست، تاج لولاک بر فراز فرق توست. انبیا را، انبیا را سرور و خاتم تویی، مقصد از خلق جهان و حضرت آدم تویی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد عجل. در عدم بودی مستور وجود، تا محبت پرده ما را گشود، بود تنها حضرت پروردگار، خواست تا خود را نماید آشکار، آفرید آیینه‌ای در خرد خویش، داد او را سینه‌ای در خرد خویش، کرد آنگه سینه‌اش را صیقلی، تا شود طور تجلی منجلی، گفت این عین تجلای من است، جام احمد جام صحبای من است، چشم احمد بادگردان من است، رهنمای رهنوردان من است. بعد احمد مرتضی آمد پدید، در کف او بود، در کفش او بود میزان حدید، در کفش در کف او بود میزان حدید. در حقیقت هر دو یک آینه اند، یک زبان و یک دل و یک سینه. یه صلوات دیگه من صلی علی محمد و آل. یه لحظه آقا حتما خوش خواهد آمد. در حقیقت هر دو یک آینه اند، یک زبان و یک دل و یک سینه اند. آفرینش بر مدار عشق بود، گفت پیغمبر که ادخال و سرور، فی قلوب المؤمنین اما به نور، نور یعنی انتشار روشنی، تا بساط ظلم را برهم زنی. آفرینش بر مدار عشق بود، مصطفی آیندار عشق بود، میم او شد مرکز پرگار عشق، در تجلی بر سر بازار عشق، چون قلم بر حلقه سادش رسید، شد علم نشرح لکه صدرت پدید، تا طریق عشق بازی را نوشت، تا فروغ سرفرازی را نوشت، یا یقین عشق بازان را نگاشت، خلق عالم بیش از این یارا نداشت، دست هر تا خشت آدم را نهاد، بر زبان ذکر خاتم را نهاد، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ما، بر مناره پنج نوبت با خروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز شب گویم به آوای جلی، اکشیانی یا محمد یا علی، یک نظر بر پرده نقاش کن، تا به گیسوی قلم را فاش کن، آفرین گو پنجه معمار را، تا نماید بر این اسرار را، فاش میگوید به ما لوح و قلم، از وجود 14 بی بی شکم، از دلیل از 14 احمد بود، جانشین خالق سرمد بود، چونی پرستند که این احمد کدام است؟ و احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم فرق است. یقینا میم احمد میم مستی است که سرمست از جمال چشم هستی است. و احمد هر دو عالم آبرو یافت، دمی خندید و هستی رنگ بو یافت. اگر احمد نبود آدم کجا بود؟ خدا را آیه محکم کجا بود؟ چونی پرستند که این احمد کدام است؟ که نامش لذت شرب مدام است، همون احمد که فرزند خلیل است، قیام بلشکنها را دلیل است، همون احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار است، همون احمد که جانش جام وحی است، به دستش ذوالفقار امر و نهی است، همون احمد که ختم الانبیا شد، جنابش کنت کنزا مخفیا شد، همون اول که اینجا آخر آمد.
خدا ان شاء الله قبول کنه. اول چیه؟ ممنون ان شاء الله علیه خوب تکلیف. هستم. طیب الله انفاسکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در شرایط مسئله رضا بود، رسیدیم به شرط حولین که باید بچه شیرخوار 2 سالش تمام نشده باشد تا نشر حرمت بشود. بعد رفتیم سراغ مسئله 2 که مراد به حولین چیست؟ آیا 2 سال قمری که هست هلالی منظوره؟ یعنی از فلان روز اول ماه مثلا سفر شروع شد تا ماه سفر بعد 1 سال تا ماه سفر بعد 2 سال، آیا معیار اون شهور هلالی است یا نه؟ ماه رو باید 30 روز حساب کنیم، 24 تا 30 روز ضرب کنیم، 30 رو در 24 که میشه 720 روز. آیا معیار این است یا آن؟ ما معتقدیم این مسئله نیست که چندان بحث پیچیده‌ای داشته باشد و اینکه آیون خیلی جدی گرفتن این مسئله رو، این خیلی هم زیاد جدی نیست. واضح است که مراد همون شهور هلالی است. برای اینکه هر کسی میخواهد تاریخی تعیین بکند، سنینی بشمارد، بر همین معیار میشمارد، سوال میکنه فرزندت چند سالشه یا از فلان حادثه چند سال میگذرد، میگه 12 رجب حساب میکنه 5 سال 10 سال 20 سال. میگه نمیاد هر سالی رو 360 رو بگیرد و هر 2 سالی رو 720 و عدد 30 رو معیار قرار بدی. هیچ کجای دنیا همچین چیزی معمول نیست. سالهای شمسی هم همینه، سالهای به اصطلاح میلادی هم همینه، همش همینطور حساب میکنن. و ها کذا الکلام فی المعاملات فی العبادات فی الاجارات فی کل شی. بله، نزد کرده باشه کسی که 2 سال فلان برنامه رو انجام بده، 2 سال هلالی مراده، معلومه. اگر یه شخصی باشه که در محیط مملکت ما باشه سال شمسی حساب میکنی، علا کل حال سال عددی معیار نیست. این عجیب است که بعضی از آقایون معاصرین افتادن دنبال سال عددی و جدی طرفداری از سال عددی کردن. یه انگلسی اینجا هست، من اینا رو همه گفتم برای مقدمه این انگلس. سؤالی که بعضی از آیون کردن که اگر برنامه اینه صوم شهر این متابعینم باید دو ماه هلالی باشه، پس چرا میگن 60 روز؟ در کفاره صیام و کفارات دیگری که شهرین متتابعین هست، در اونجا معمولا میگن 60 روز. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی عددی حساب میکنن، نه هلالی. بگن از اول ماه تا اول ماه 1 ماه، از اول ماه بعدم تا آخر ماه 1 ماه، این 2 ماه. اینو نمیگن. شما که میگید معیار همه جا شهر هلالی است، عددی نیست، پس چرا در باب کفارات صیام و امثال آن عددی حساب کردن؟ این سوال جواب دقت کنید، دو نکته مهمه. اولا این است که در اونجا هم مسلم نیست که عددی باشه. ظاهر کلام شرایع و جواهر در باب کفاره صوم این است که اونجا هم حساب هلالی میشه، و اونو بهش 59 روز، 58 روز، اونجا هم شهرین متتابعین هلالیه. عبارتی من از جواهر یادداشت کردم که متن شرایعم درشه، که ببینید مسلم گرفتن هلالی بودن، اصلا بحث نکردن، اونجا مددی نیست. عبارت این اینو از جواهر جلد 17 نقل میکنم، کتاب صومه، صفحه 88. ولا یجوز لمن کان علیه شهران متتابعان، جایز نیست بر کسی که شهران متتابعانه، ان یصوم شوالا مع یوم من ذی القعده، شوالو با یه روز از ذی القعده که پشت سر هم بیفته این کافی نیست. چرا؟ چون شوال یه روزش روز عیده، بنابراین یه روز ازش کم میشه. اگر میخوایی باید شوال با 2 روز بگیری، پس معیار 31 روز نیست. شوال رو با 2 روزم بگیری باز ممکنه 30 روز بشه، چون یه روزش که عید افتاد، خود ماه شوالم کم 1 ممکنه باشه، 29 روز، یه روز عید بود شد 28 روز، 2 روز اضافه میکنید 30 روز، میگن شهرین متتابعین درست شد. اونم همینطوره، فرقی نمی کنید. خب دقت کنید. ولا یجوز لمن کان علیه شهران متتابعان ان یصوم شوالا مع یوم من ذی القعده و یقتصر علی ذلک، قناعت به این کافی نیست. و کزل حکم فی ذی الحجه مع یوم آخر من المحرم، ذی الحجه را هم بگیره با یه روز از محرم شهرین متتابعین نمیشه، چون ذی الحجه یه روزش عیده، بنابراین با 2 روز از محرم باشه. حالا ذی الحجه 30 روزه نمیده، 29 روزه نمیدونی، معنیش این است اگر 29 روز ذی الحجه هم بوده باشه، یه روز هم که روز عید منع کردید، اون وقت با 2 روز میشه 30 روز. شهرین متابعه 31 روز نشد، 30 روز شد، میگه کافیه، اشکالی نداره، معلوم میشه ما هلالی. اجازه بدید من تمامش کنم، اجازه بدید. ضرورت نقصان شهر بالعید، ماه به واسطه عید ناقص شده، معنیش این اگر ماهایی باشه که عید نداره، مانند ماه چی؟ ماه رجب. خب ماه رجب رو با یه روز بگیره از شعبان، این تتابع شهرین حاصل شده، در حالی که ماه رجب ممکن است 29 روز باشه، یه روز هم از شعبان اضافه شد 30 روز شد. این میگه شهرین متتابعین حاصل شده. معنیش این است ماه رجب و ماه شعبان اگر دو تاره بگیره شهرین متتابعین حاصل شده، در حالی که ممکنه 58 روز باشه، 58 روز باشه، خرجا کم باشه. یا اضافه کنه یا یعنی روزه بگیره. چی می‌فرمایید؟ حالا بنابراین که این روی مبنای کسانی است که می‌گویند پیش آمدهای قهری مانند اعیاد مضر به تتابع نیست، اگر روی اون مبنا بگیم دیگه اشکال وارد نمیشه. خب فلا یحصل المطلوب بالیوم، مطلوب به یه روز حاصل نمیشه چون یه روز با عید از بین رفت. نعم لو صام یومین، اگر دو روز اضافه کنه اتجعل اجزا، تجعل اجزا لحصول شهر و یومن، چون یه ما و یه روزی ما هلالی نه یه ما عددی، کما هو واضح. آخر عبارت چم داره؟ کما هو واضح، یعنی صاحب جواهر مسلم و واضح گرفته و قول مخالفی هم نقل نکرده که اگر در شهرین متابعینم ما ماه هلالی حساب بکنیم 29 روز اشکالی نداره و لازم نیست 30 روز. فعلا حالا در شهرین متتابعین که تو ذهن همه ما رفته باید 60 روز باشه، اینقدر مسئله مسلم نیست 60 روز بودن، 58 روز و 59 روز هم ممکن است بوده باشد چون دلیلی نداریم. حالا اولا ثانیاً این نکته دوم رو دقت کنید که مفیده. اگر کسی قائل بشود در صوم کفاره به 60 روز عددی، لهو وجه، اونجا یه وجهی داره که جاهای دیگر اون وجه نیست. و اون وجه چیه؟ این است صوم افتاده ادل اطعام، اطعام 60 مسکینا، و میدانیم در باب صیام هر اطعام مسکین معادل یک روزه. ممکنه کسی اونجا بگه آمن به قرینه مقابله که شارع مقدس آمده اطعام 60 مسکینا رو شهرین در مقابلش انداخته، این شهرین هم باید 60 یوم بوده باشد تا 60 روز مقابل 60 مسکین بوده باشد. اونجا یه وجهی داره کسی بگه، اما در جاهای دیگر که معادل نیفتاده. جالب این است که در سوره مائده آیه 95 در باب کفارات حج عبارت اینه، تعبیر قرآن، او کفارت و مساکین او ادل و ذالک صیامن، او کفارت و مساکین او ادل و ذالک صیامن، صیام و ادل اطعام مسکین گرفته. حالا اون کفاره حج اطعام مسکین 60 از کمتره بیشتره اون معنی بحثه، ولی صحبت این است که مساکین و صیام در خصال کفارات عدیل هم شمرده شدن، ممکنه حالا یک کسی در اونجا بیاد قائل بشود ما اونجا عددی میگیم 60 روز و، ولی در جاهای دیگر وچی برای عددی بودن نداره.
فقط
نه من نمیگم هر سال جای درست نیست، میخوام بگم لو سلمنا که کسی اونجا قائل بشه به عددی، اونجا معلوم نیست بگیم، اگرم بگیم یه وجهی داره که جاهای دیگر جاری نیست. پس نیایید مسئله شهرین متتابع این باب صیام رو به ما ایراد کنیم. ما در باب حولین و سایر مواد تاریخی همیشه سراغ شهر هلالی می رویم، در اونجا هم که عرفیت ها در معاملاتشون به شهر شمسیه، معاملاتشون میره روی حساب شمسی یا میلادی یا هرچه بوده باشد. خب این مسئله تمام شد، بقیه هنا امور سه تا نکته باقی مونده که یکی دوتاش مهمه. نکته اول که قابل اهمیت است و متعرض شدن مرحوم امام متعرض نشده و ما متعرض می شویم این است که اگر شک کفی مزی الحوله، شک کنیم دو سال شده یا نشده. تاریخ تولد این آقازاده را دقیقا نمی دانیم. در اینجا حکم چیه؟ اگر برود شیر زنی را بخورد نشر حرمت می کند یا نمی کند؟ در اینجا اختلاف شد. بعضی ها قائل شدن به این که نشر حرمت نمی کنه، اصالت الاباحه، اصالت الاباحه. نمی دانیم حولین تمام شده است که نشر حرمت نکند یا حولین هنوز تمام نشده است که نشر حرمت بکند. اصالت الاباحه و عدم نشر حرمت جاری می شود، این به اعتقاد بعض. ولی در مقابل این ما یه استصحاب موضوعی داریم. اصالت الاباحه اصل حکمیه، استصحاب موضوعی مقدمه. استصحاب موضوعی ما در اینجا چیه؟ اصل بقای حولینه. نمیدانیم بقای حولین هست یا نیست. استصحاب میکنیم میگیم حولین باقیه. حالا که حولین باقیه این استصحاب موضوعی میشه. همیشه اصول موضوعیه بر اصول حکمیه مقدمه. شما شک دارید به این که این پاکه یا نجس، این غذا، در نتیجه شک دارید خوردنش حلال یا حرامه. شما اگر اصل موضوعی در طهارت و نجاست این غذا داشته باشید، این اصل موضوعی مقدمه بر اصالت الهلیه حکمیه. استثنا میکنیم این غذا، این میوه نجس بود، نمیدونیم آب کشیدن یا نه، خوردنش حرامه. این استصحاب بقای نجاست اصلا موضوعی مقدمون بر اصالت الهلیت و اصالت براعت. اونا اصول حکمی هست. در ما نهنوزی هم اصالت الهلیت اصلا حکمی، اما استصحاب حولی اصلا موضوعی. خوب دقت کنید این مباحث اصولیه رو که اینجا پیاده می کنیم برای این است که تمرین بشود در تمام موارد مشابه هم همینطور عمل بشود. در اینجا بعضی ها آمدن یه اشکال کردن در زن معاصری به این که آقا این اصل مثبت. قبل از آنی که بگم اشکال رو یه توضیح دیگری هم بدم در ادامه اون. اینجا که اصل موضوعی جاری میشه در تعبیرات معمولی میگن موضوع ما موضوع مرکبی هست که یه جزش بالعقل ثابت میشود یه جزش بالوجدان. بعضی موضوعات مرکبی، یه جزش ممکنه به عقل ثابت بشه یه جز به وجدان در مانع نفی باید شیر بخورد و در حولین باشد مرکب شد. وجود حولین یک، شیر خوردن دو. هل موضوع مرکبان من امره بقاء الحولین و ارتضاء من الصدر. از این دو جز یکیش بلوجدان حاصل شده. خب شیر خورد، خورد، با چشممون دیدیم. میگن این جز حصل بلوجدان، اما اون که حول این هست یا نیست بلوجدان بلیقین حاصل شده؟ نه، بلاستصحاب حاصل شد. پس یه جز به اصل موضوعی که استصحاب بقاء حولین و یه جز هم که خود نفس شیر خوردن باشد بالوجدان. هر کجا موضوعات ما مرکب بوده باشد من الجزئین احد ما بالوجدان دوم به چیز حاصل بشود از اشکالی نده. من یه سال دیگه باز براتون بزنم این مسئله روشن تر بشه. در باب استصحاب وضوء طهارت، شما استصحاب طهارت میکنید، بعدم بلندش چیکار میکنی؟ نماز میکنید. میگه نماز مرکب از اجزایی بوده، حمد و سوره و رکوع و سجود که بلوجدان حاصل شد. وضوع هم با استصحاب حاصل شد. بنابراین وجدان رو با اصل ضمیمه میکنیم، شرائط رو به وسیله استصحاب درست کردیم، اجزا رو هم که بلوجدان حمد و سوره و رکوع و سجود رو به جا آوردیم. این یه قاعده هست در اصول در تمام موارد اجرا بشه. حالا این قول یه کسی اشکالی کرده که آقا این از قبیل ترکیب نیست، از قبیل تقلیده و این اصل مثبته. دقت بفرمایید، اگر مرکب بود از اجزا، یه جزء استصحاب یه جزء بلوجدان، مشکلی نبود. اما اینجا ترکیب نیست، تقییده، شیر خارجی مقید بالحوله، مقید به این که در حوله این باشه، نه این است او یه جزه اون یه جزه. شیر خوردن این که مقید است به وقوعهی فلحوله و این با اصل ثابت نمیشه. ما ثابت کردیم حوله این هست، خیلی شیرم به لجان حاصل شد، اما اون تقیید لازمه عقلی میشه. پس این شیر خارجی مقید شد به حولین، این دیگه من لوازم العقلیه است، این دیگه اصل مثبته. تکرار میکنم، اگر موضوع مرکب بوده باشد یه جز بالوجدان یه جز بالعصر، ترکیب حاصل میشه. اما اگر تقیید باشه، یکی مقید به دیگری بوده باشد، یه جزء بالوجدان و یه جزء بالعقل کافی نیست، چون در تقیید اون لازمه عقلی شرط وجود غیر کافی نیست. تقیید که لازمه وجود غیر است شرط است. فعلا هزا اسم مصبت، پس استصحاب در اینجا کارگر نیست. وقتی استصحاب از کار افتاد باید برگردیم کجا؟ سراغ اصالت و لباها، اصل و حکمی. قلنا، این قلنا سرنوشت سازه در خیلی جاها. قلنا به این که این مقدار از تقیید مضر نیست و اصل مثبت نیست. چرا؟ چون خود روایات استصحاب که الان ذکر کردم از همین قبیل، روایات سگانه زرار در باب استصحاب یاد مبارکتون هست، یا در طهارت وضوعی هست، یا طهارت خبثی. طهارت غیر صلاته، شرط جز نیست. شما وضوع رو به استصحاب درست کرد، طهارت لباس هم توی روایت دیگه استصحاب هست. روایت زراره اون سه روایت مشهورش که یادتون نرفته، مال وضوع هست و مال طهارت صوبه، روایت استصحاب دیگه. تو خود اون مورد از قبیل شرط مشروطه، یعنی شرط رو که طهارت وضوعی باشد به استصحاب ثابت میکنه. اجزا هم که قیام و قعود و حمل و سوره و رکوع سجود است، اینم به وجدان. پس اونجا هم بگید تقیید لازمه عقلیه است و اصل مثبت، در حالی که خود امام قبول کرده اونجا رو. همچنین در طهارت خبثیه میگه اگه شک کردی در نجاست لباست بگو پاکه، نمازم که میخونی باهاش درسته، یه جز بالوجدان یه جز بالعقل، جزم نیست شرطه. طهارت شرطه مثل اجزای نماز نیست، در این حال از ما پذیرفته شده در روایات، متن روایات استصحاب از این قبیله. اگر این پایه رو در دست داشته باشی، خیلی جا در مواردی که تقیید است از قبیل شرط و مشروطه، شرط با استصحاب ثابت کنی، قید با استصحاب ثابت کنی، مقید و مشروط را بالوجدان، اون وقت کار درست می شود. ما نهنفی هم درست می شود، حولین رو به استصحاب و شیر خوردن رو بالوجدان. نمیدونم یواش یواش گفتم، تکرار هم کردم، این مطلب انشاءالله روشن شد. بله انشاءالله الرحمن. خیلی خوب، از این بحث من بگذرم و اما نکته دوم رو هم بگم، سوم رو فهرست میدم که مطالعه کنی. نکته دوم ساده است، مشکل نداره. اگر اون آخرین شیر خارجی همراه پایان دو سالگی با هم پایان پیدا کنه، تمت وضعت الاخیره مع تمام الحوله، اون لحظه آخر حوله با لحظه آخر تکمیل شیر خارجی همراه باشه، آیا این نشر حرمت میکنه یا باید پیش از پایان حوله این باشه؟ خلاصه قبل الحولین باید باشه یا همراه حولینم تمام بشه شیر خارجی کافیه؟ کدام یک از این دوتا؟ این رو هم بعضی ها بهش اشاره کردن، ظاهرن مفهوم صاحب جواهرم اشارهی بهش داره. و ظاهر آیه شریفه را اگر حساب بکنیم که این است که کافیه، چون میگه بله والوالدات یرضعن اولادهن حولین کامل. روایات ما هم میگه فتام همون آیه، فتام همون آیه یعنی حولین کامل. پس قبل الفتام اگر حولین کاملین نشده باشه، این قبل الفتامه، اون لحظه آخرش با اون همراه بود، حولین کامله هست و نشر حرمت میشه. ظاهر آیه و روایات مفسره فتام این است که این نشر حرمت میکند ولو لحظه آخر هر دو با هم باشه. ولی یه روایتی داریم که روایت فضل ابن عبدالملک البقباق، فضل ابن عبدالملک از بزرگان کنیش ابوالعباس، لقبش بقباق. چرا بقباق بهش میگن؟ بعد ما میگن آدم کثیر الکلامه، شاید از الفاظ صوت بوده باشه، برای حرف میزنه، شاید ایشون زیاد صحبت میکرده، بهش بقباق گفتن. یکی از معانی بقباق هم القمر، ما چرا؟ چون درخشنده است. فضل ابن عبدالملک هم در حال یه روایت معتبری داره. فضل ابن عبدالملک بگم و تمام کنم، حدیث 4 باب 5 ابواب رضائه، حدیث 4 باب 5 ابواب رضائه، باز کوتاه میکنم براتون. روایت صحیح السند معتبر، امیر فضل ابن عبدالملک، صاحب جواهر اسم فضل ابن عبدالملک رو نمیبره، میگه ما رواه البغلاق عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرضاء قبل الهول، قبل الهول، قبل ان یفتن، پیش از هول. ظاهر این عبارت رو بخوایم بگیریم قبل الهول، بنابراین اگر هولین کامل بشه فایده نداره، باید لااقل چند دقیقه قبل از پایان هولین بوده باشه. ظاهر این حدیث رو بگیریم، نشر حرمت در فرض مسئله ما نمی شود. ظاهر قرآن رو بگیریم، هولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاء، این است که می شود. حالا می فرمایید این حدیث فضل ابن عبدالملک ابن عبدالملک ابوالعباس بغباغ رو چی معنی کنیم که با آیه مخالف نباشه؟ قبل الهولین این حمله بر قالب میشه، با دقت نمیشه لحظه آخرون با لحظه آخرون همراه باشه، این که مصداق نادره. کجا میتوانید یکیس پیدا کنید تاریخ تولدش اینقدر دقیق، شیر خوردنش هم اینقدر دقیق باشه که اون مثل لحظه تحویل سال، اون لحظه آخر با اون لحظه آخر همراه بشه؟ این مصداق نداره، این نادره. ولی شما گفته قبل الهولین که فرض غالب این است قبل الهولینه، بنابراین کلمه قبل الهولین چون قید غالبی هست مفهوم ندارد و مشکلی ایجاد نمی کند. ظاهر آیه شریفه این است، کافی مطالعه بفرمایید برای فردا، که نه پس فردا، فردا عید است و همون مبارک باد، برای پس فردا گوش کنید کجا رو مطالعه کنید. یه بحث مهمی هست که محل ابتلاعه و این روزا همه ساده از کنارش رد میشن، وان این از حد اقل واجب شیر دادن چقدره، حد اکثرش چقدره، این از مسئله رضا مهمتر محل ابتلاعه. فقها حد اقل درش قائل شدن، حد اکثر قائل شدن. این رو جلد 31 جواهر مطالعه بفرمایید، ما فردا بحثش میکنیم، صفحه 277 جلد 31 جواهر، ببینیم حد اقل شیر خارجی و حد اکثرش چند اندازه است. و صلی الله علیه و سلم.